شما الان همین افغانستان رو نگاه کنید، عراق رو نگاه بکنید. هانتینگتون معتقده که در چند تمدن موجود در جهان، از تمدن کنفوسیوس بگیریم، بودیسم بگیریم، تا تمدن مسیحی، تمدن اسلامی، حتی بین اروپای شرقی و غربی هم فاصله قائل میشه و اروپای غربی رو ترانس اتلانتیک به قول خودشون، غربی رو با آمریکا یکی میدونه. این معتقده که دست آخر نبرد نهایی با کنفوسیوس و کنفوسیوسیسم و با بودیسم نخواهد بود، نبرد نهایی بین تمدن اسلامی و این غرب. این تمدن غربی هم اصطلاحی هست به نام منفست دستینی. تحت لفظی شاید خیلی مقبول نباشه، مشخصا منظور این هست که یک رسالت آسمانی است. سرنوشت محتوم ما سفیدهایی که در اینجا هستیم اربابی جهانه. خیلی بیش از یهودی ها که به فلسطین میگن ارض موعود، اینها به اینجا میگن ارض موعود. اینها که دارم میگم ادعا نمی کنم که همه 330 میلیون نفر که اینجا هستن این حرف رو میزنن، همه اندیشمندان این حرف رو میزنن، گروه هایی که اهرم های قدرت بسیار زیادی در دست دارن همین حرف رو میزنن. همین یکی دو ماه پیش بود که میت رامنی که حالا شده رقیب اوباما در انتخابات نوامبر، مشخصا در یکی از این سخنرانی‌هاش گفت که وظیفه ما و رسالت ما این هست که ما جهان آزاد رو رهبری میکنیم و جهان آزاد هم کشورهای دیگر رو.
بله.
یعنی جهان آزاد منظور دموکراسی‌های غربی اروپاییه و اونها هم بقیه جهان رو. ایران بله، در پیام‌های نوروزی که سران آمریکا یا بعضی جاها میدن ایرانی‌ها رو قبول دارن، واقعیت انکار ناپذیره، یه ملت کهنسال متمدن نقش بزرگی در ساختن تمدن جهانی داشته، اینا هست. اما دست آخر همچنان که برژینسکی به صراحت میگه، در صحبت‌های پیشین گفتم، خبرنگار فرانسوی از برژینسکی میپرسه که آقای برژینسکی، این حرفایی که آقای بیل گیتس معاون اون زمان CIA، بعد شد رئیس CIA، بعدن شد وزیر دفاع بوش و یه چند سالی هم بعد
گیتس،
ما این خاطراتشه که چند سال پیش نوشته چاپ کرده، اون حرفایی که درباره افغانستان میگه راسته؟ برژینسکی میگه بله راسته. وقتی میگه راسته، میگه که واقعا شما در رابطه با ساختن مجاهدین در افغانستان این کار کردید؟ میگه بله، من وقتی که حکومت چپ در افغانستان سر کار اومد، ما اقدام به تربیت مجاهدین کردیم. همون زمان من یه نوتی دست نوشته به پرزیدنت کارتر دادم، نوشتم که با این کاری که ما داریم میکنیم همین روزا روسها رو میکشونیم به کابل.
بله.
میگه 6 ماه بیش از این نگذشت که تانکای شوروی در خیابونهای کابل به حرکت در اومد. میگه همون موقع یه نوت دیگه فرستادم به پرزیدنت کارتر، نوشتم که خب حالا که اینا اومدن ما باید بشینیم ویتنام شون روسا رو تماشا کنیم.
بله.
یعنی حالا اون بلایی که سر ما در ویتنام اومده، حالا باید
در
اینها بیاد تا ما تلافی در کرده باشیم. خب حالا وقتی که این نیروهای شوروی ناگزیر شدن با این میلیاردها دلار هزینه که برای ساختن تا اول القاعده ها مجاهدین که بعد القاعده از توش در اومد، بعدن هم که در سالهای بعد طالبان ساختن
که آمریکا ساخته بود،
با این میلیاردها دلار به هر حال روسا مجبور شدن برن. وقتی که رفتن اونجا، به مجرد این که همزمانی رفتن اونها با فروریختن دیوار برلن شد، بلافاصله دیگه چیزی به نام ملت افغانستان و مجاهدین در کار نبود. وقتی این آقای خبرنگار میپرسه آقای برژینسکی، شما هیچ نگفتید که این ملت افغانستان همینطور میمونن در یک کشور ویران و درب داغون رو گذشتی زفتید. جملهش خیلی جالبه، جوابش خیلی جالبه، میگه که تو دیوونه ای پیروز شدن در جنگ سرد مهمتره یا قصدار شدن برای یه چند میلیون نفر افغانی؟ بله. کدومش مهمتره؟
بله.
این واقعیته. بله. همین رو شما در به در
ایران بکنی. بله.
بله، مسئله این سیادت، مسئله هژمونیسمه، مسئله اربابی جهانه. در این رابطه بله، کلمات خوب، مگه یادمون نیست که بوش به خطاب به مردم ایران میگو ما چقدر با هم نزدیکیم، شما چقدر خوبید، ولی با رژیمتون مسئله داریم، ولی این حرفا زده میشه.
بله.
ولی کدوم کودک که امروز ندونه که اگه قرار باشه یه بمب از بالا رو سر ایران بیفته، قرار نیست که فوراً این
بمب تو سر پاسداران و رژیم
بره بخوره تو سر احمدی نژاد و حتی یا سر سرداران. اونا در جاهای خیلی قرص محکم هستن که معمولاً هیچ اتفاقی هم نمیفته،
مردم بیپناه و بیگناه.
بعد اون بیسزا سورتیه که در بغداد در عرض 3-4 روز اول شد، هیچ دماغ صدام پسرهاش و دوربریاش خونم نیمد، اما اون همه کشته در بغداد و جاهای دیگه عراق به جا گذاشت. واقعیت اینه که ما بله این اتفاق آره، شما چه ایرانی ها چقدر شما آدم های خوبی هستید، اما برحال معادلات قدرت می طلبه که ما یه وسئلهی بسازیم به نام خطر عظیم اتمی ایران که از بیخ نادرسته،
یک دروغ بی پایه و بی اساس،
و بعد به همین بهانه هم سعی کنیم این تهدیدات رو بکنیم. حتی بله. اگه هم به هم نشه، تحریم رو امروز چوبش کی میخوره؟
بله، کاری که آقای اوباما میکنه همون کاریه که کلینتون در عراق کرد دیگه.
دقیقاً الان فکر کنید که مردم در چه شرایط وحشتناکی، وقتی گوشت 25 هزار تومانی رو مردم بخوام بخرن، الان میتونیم بفهمیم که کسی که در ماه 500 هزار تومان حقوق میگیره، اون چه قدرتی در این رابطه خواهد داشت، چقدر میتونه طعم گوشت رو بچشه.
بله.
البته طعم گوشت به مفهوم این که در ایران به طور سنتی از پایه‌ای ترین ماده غذایی اول نونه و بعد میگن نون و پنیر و آب گوشت.
بله.
یه واقعیت فرهنگی ماست، به این دلیل من دارم اشاره
بله.
میکنم.
بله. بله.
خب الان همه اینها هم نون وحشتناک قیمتش بالاست، وقتی که صحبت از نون سنگک خشخاشی 800 تومن 1000 تومنی میشه، میتونه فکر کنیم که مردم حتی اون لقمه نونی رو که قدیم میگفتم یه لقمه نون بسمونه، چقدر اون براشون سخته. وقتی تو مجبور بشی 400 هزار تومن اجاره خونه بدی یا 500 هزار تومن و حقوقت هم بشه 500 هزار تومن یا 700 هزار تومان، میتونیم بفهمیم که یعنی چی. همین چند روز پیش به مصاحبه یه استاد اقتصاد دانشگاه فکر میکنم تهران بود میخوندم، به مصاحبهش توجه داشتم، میگه در تهران خط فقر برای یه خانواده‌ای که 4-5 نفر هستن و بچه مدرسه و دانشگاه برو دارند 1.5 میلیون تومان در ماهه.
بله بله،
خط فقر یعنی این.
بله.
شما فکر کنید با این افزایش وحشتناک قیمت ها که مقداری ناشی از تحریمه و مقداری از ناشی از به ناشایسته ترین انسان ها که بر مسئولیت های بسیار شایسته سالارانه نشستند، مدیریت‌های مملو از بی‌لیاقتی رو اعمال می‌کنند، یه بخشی هم از اونهاست.
بله.
نتیجه همین است که امروز شاهد است. بله. هستیم. به این دلیل نه هیچ ایرانی چشمش خاصی نداره، هیچ دشمنی خاصی نداره، ولی در این صفحه شطرنج قدرت میشه با اینا بازی کرد.
بله.
میشه حالا یه 10 هزار تا اینجا کم، 20 هزار تا اونجا زیاد.
بله.
ولی همین روزها سالگرد کشتن بن لادن بود، یک جمله از اوباما که حرف میزد خیلی در ذهنم صدا کرد که بعدن هم توسط دیگران تکرار شد، و اون هم اینه که این یه پیام بود، این کشتن یه پیام بود، و به همه اونها که در جهان از این فکرای شریرانه دارن بدونن که اگر ضربه‌ای به آمریکا بزنند در هر جای جهان که باشند اونها رو ما یخشو نمیگیریم.
بله بله.
خب از خودم میپرسیدم حالا اگر این حرفو کشورهای دیگه بزنن چه اتفاقی میفته؟
بله. حمام خون.
فقط ممکنه اونهایی که خیلی امپایر پرست هستن بگن که آقا جون فرق امپایر با بقیه همینه دیگه.
بله.
اون هم معصومه و هم انقدر قدره که میتونه افراد رو صرفاً به خاطر مظنون بودن با هواپیمای بی سرنشین بکشه بدونه که به دادگاه ببره.
بله.
در یمن یا در پاکستان یا در سومالی اینا رو بکشه.
دقیقاً.
یکی هم بقیه کشورها هستن که نه، باید اگر هم اتفاقی براشون افتاد شهروندانشون هم جایی کشته شدن، کسی ازشون ترور شد، اینا حق ندارن یه تکونی بخورن. نهایتا میتونن خیلی مؤدبانه به دادگاه‌های بین‌المللی مراجعه بکنن یا از پلیس بین‌المللی بخوان تعقیبی انجام بگیره. همین.
دقیقاً.
یادگویی کردم همینجا صحبت رو تموم میکنم.
نیش عقرب گفت نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. بله. و بعدم به پایان که این حالا حتما هم باز اگه فرصتی شد در گفتگوهای دیگه در موردش صحبت کنیم که چرا این تجزیه طلبان فرافاشیست از ملت‌های آمریکا و ملیت‌های اون که در این 300-400 سال باز به ضرب زور و اسلحه و کشتار کنار هم نشونده شدن صحبت نمی کنن و در این 20-30 سالی که ساکن آمریکان خودشونو آمریکایی میگن و هر وقت راجع به ایران صحبت میشه وقت میشن ترک. برساد گفتش که زنده یاد فریدون مشیری. مردمان گر یکدیگر را میدرند گرگهاشان رهنما و رهبرند، این که انسان هست انسان دردمند، گرگها فرمان روایی میکنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگهاشان آشنایان همند، گرگها همراه و انسانها غریب، با که باید گفت این حال عجیب، به خصوص اگر این گرگها خاکستری هم باشند. سپاسگزار جناب غربی که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
روز روزگار خوش. من هم بدرود میگم تا گفتگوی بعدی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره جنجال تعویض و تغییر نام خلیج فارس توسط شیخک‌های ساخته و پرداخته آمریکا و انگلیس برای چیست و به نفع کیست؟ آیا این دعوا فقط بر سر اسم است؟ آیا این یک جنگ رسانه‌ای یا دعوای فارس‌ها به قول فرافاشیست‌های تجزیه طلب عرب و ترک است؟ مسئله اصلی چیست؟ کوچک کردن آن و جریانی که نما و شکل ظاهر آن فقط تغییر نام و جنگ رسانه‌ای است یک غلط فاحش است. این چه اصراری است و برای چه و چرا می‌خواهند نام خلیج فارس را پس از هزارها عوض کنند؟ این جنگ رسانه‌ای به قول آنها را ایرانی‌ها و حاکمیت ایران راه نینداخته است. این واکنشی است به برنامه‌های ویژه‌ای که در جریان است. رژیم حاکم بر ایران که همه گونه سازش با این شیخک ها داشته و رئیس جمهور آن در زیر تابلوی خلیج عربی آن نشسته، اساساً آیا نقشی در اعتراض های خودجوش مردمی در داخل و خارج از ایران دارد یا به آن تظاهر می کند؟ چرا این شیخک ها به دنبال تغییر نام و ادعای مالکیت جزایر ایرانی خلیج فارس هستند؟ آن هم با حدود 40-50 سال سابقه که توسط آمریکا و انگلیس به حکومت رسیدند. اینها به دستور کیست و چرا؟ سوابق این توطئه ها و طرح‌ها که از چه زمانی است؟ حرکت به نهایت حساب شده حمله به هویت ایرانی و برای از هم پاشاندن ایران؟ ادعای امارات با تکیه بر اسلحه ها و تجهیزات در از بین بردن ایران، وضعیت به شدت ضربه پذیر و مفلوک حاکمیت ایران زمین ساز این همه تهدیدات و آسیب پذیری کشورمان در منطقه و جهان، این رژیم با تمام توان در پی نابودی و تحقیر ایران است. چرا گوگل به یک بار نام خلیج فارس را برمی دارد و با توجه به اینکه خودش گفته هر زمان لازم باشد اطلاعاتی را که آمریکا می خواهد به آنها می دهد؟ نقش میلیاردها دلار پولهای نفت شیخک ها و سهام کمپانی ها، نگاهی کوتاه به تاریخچه خلیج فارس، ظرفیت ها، منابع و اهمیت حیاتی آن در شرایط امروز جهان، بحث اسم خلیج فارس و بحث هویت و منابع ایران، هدف اصلی این حکایت ها چیست؟ امروز تغییر نام خلیج فارس، فردا جزایر ایرانی آن و بعد الاهواز و سپس بلوچستان تا آخر. نام خلیج فارس یا دریای پارس یا پرشین و یا پرسیا، نام دیگر ایران که اعراب فارسش نامیدند، توسط یونانیان و رومیان تاریخ سازان غرب بران نهاده شده است. این همه دشمنی با ملت ایران برای چیست؟ حق مسلم ما داشتن حاکمیت ملی و یک حکومت ملی است. توجه می‌فرمودید این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.